أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لعين الوجود والصلاة والسلام على واقف مواقف الشهود وعلى آله أمناء المعبود أما بعد قال مولانا في المثنوي جمله تلوین ها ز ساعت خواسته است، رست از ساعت که از رست از تلوین که از ساعت برست، چون ز ساعت ساعتی بیرون شوی، چون نماندی محرم بیچون شوی، ساعت از بی ساعتی آگاه نیست، زان که آن سو جز تحیر راه نیست. هر که اندر شش جهت دارد مقر، کی کند در غیر حق یک دم نظر، چون که او را حق بود در کل حال، برگزیده باشد او را درگزیده باشد او را ذوالجلال. حبذا ارواح اخوان ثقات مسلمات و مؤمنات و قانتات، هر کسی روی به سوی برده اند، وین عزیزان رو به این سو کرده اند، هر کبوتر می پرد در مذهبی، وین کبوتر جانب بی جانبی، هر عقابی می پرد از جا به جا، این عقابان راست بی جایی سرا. اگر درست به یاد بنده باشد، بحث قبلی ما پیرامون آزادی و بخشی از آزادی بود و امروز بحث را حضرت مولانا و بخشی بسیار ظریف و عمیق و بر ریشه ها و بلکه بر ریشه ریشه ها میرسانه. مقدمتاً باید به عرض برسانیم که تا انسان به ارزش های پایدار نرسیده، از نظر تکوین شخصیت احساس کمبود میکنه و لذا چون در جستجو و دغدغه هست تا آنچه را کم دارد بیابد و از طرفی با آن چیزی که باید توجه کند و صرف وقت و هزینه متنوع بکند نکرده است، هم فکرش رنگ پذیر است هم اراده اش رنگ پذیر است. معمولا افراد خام اگر خوب نگاه کنیم میبینیم در طول 30 سال یا 40 سال عمرشان در 2-3 کانال فکری و عقیدتی میفتند. روزی برایشان یک بخش از زندگی خوب هست و ارزشمند هست، روزی برایشان یک سلسله از باورها خوب است، از عقاید خوب است و دل به آن می سپارند، و روزی دیگر به دسته دیگر از عقایدها و افکار. در جامعه خود ما وقتی جوانها را مورد توجه قرار می دیم، البته نه جوان از نظر سن بلکه جوان از نظر فکر، متوجه میشیم که وقتی شاه و شاهزادگی رواج داره، تفکراتی هم که متناسب با نظام شاهی هست مورد توجه عده زیادی از خامان قرار میگیره. وقتی نظام کمونیستی میایه، عده زیادی کمونیست میشن، بیان که بفهمند چرا آن نظام قبلی، آن تفکر قبلی را رها کردند و به دام این تفکر جدید افتادند یا به این پناهگاه پناه بردند. و بعد که کمونیسم از هم میپاشه میبینیم همه دنبال دموکراسی میدوند. البته اگر یک واسطه ای را هم در میان بگیریم، همونهایی که در بند کمونیسم بودن میبینیم که وقتی دوران طالبان میشه همه برای خود ریش های بلندی میذارن و از شخص ملا محمد عمر مؤمن تر به اسلام میشن و بعد هم باز به این سلسله صداها و نداهای دموکراسی بازی گرفتار میشن. ریش نزده کراوات را میبندد. جالبی هست که من در طول چند ماه چندین نفر را دیدم که ریش همان ریش تقریبا دوره طالبی هست ولی در این حال نکتایی هم داره. این متوجه نیست که این یکی چی معنا دارد و آن یکی چی معنا دارد. خب همینطوری که تفکرها عوض میشه، اراده ها هم عوض میشه. روزی با اراده به سوی نظام سلطنتی میدوه و روزی هم ارادهش معطوف به نظام کمونیستی میشه و به جای زنده باد شاه یا الله اکبر میبینیم هورا داد میزنه. طبیعت این خامی و طبیعت این ناخالصی باعث میشه که اهداف این انسانها همیشه رنگ پذیر باشه. روزی یک چیز را هدف خودش قرار میده و برایش جان میده و تلاش میکنه و آبروی خودش و پایش میریزه و هنوز آن هدف به شکل کاملش و به شکل غناسازش برآورده نشده و محقق نشده، میبینیم به دام هدف دیگری میفته و باز هدف جدید قبله خود قرار میده و همه عمر و وقت و فکر و نیرو و امید و آرزو و آبرو و شخصیت و حیثیت باز به پای این هدف جدید هزینه میکنه. و این نشاندهنده این هست که این جان تشنه این انسان به یک آب آتش زدایی نیاز دارد که این آب آتش زدا در هیچ یکی از این نهله های تفکر، از این نهله های اراده، از این اهدافی که مورد به اصطلاح عمل قرار داده و مورد توجه قرار داده، از این جهت‌های متنوعی که گرفته سیراب نشده و رفع آتش نکرده و این نهله‌های فکری نتوانسته سلام علیکم او را بسازد و سیرابش بکند و غنایش ببخشه. و این نشاندهنده ای هست که اگر به دام همچه تفکرات انسان گرفتار میشه یا دیگران را گرفتار میبینه و میبیند که هیچ یکی از اینها نتوانست آن غنای لازم و آن سیرایی لازم را به او عنایت بکنه، به این نتیجه باید برسه که ارزش های از این دست، ارزش هایی که برای چند روزی ممکن جلوه‌ای داشته باشه و در کلام عرفا ارزش های فناپذیر، خود محکوم به فنا هستند و چون خود محکوم به فنا هستند چیزی برای کسی نمیتوانند باقی بگذارند و آنچه فناپذیر هست نمیتواند سیرایی و سیرابی ایجاد کنه. اگر برای لحظه ایجاد میکنه، لحظه دیگر تشنگی و گشنگی را دو برابر میسازه. ارزش‌های فناپذیر محکوم به اعتبار یک قطعه از تاریخ، یک مقطع از تاریخ، یک قطعه از زمان هستند. تا سر و صدا به نفع آنها بلنده، تا تبلیغات به نفع آنها هست، تا به نفع آنها خرج میشه و هزینه میشه و پلو داده میشه و جاه و مقام داده میشه و القاب داده میشه، این ارزش ها هم حضور نسبی دارند. برای چی؟ برای اینکه اون عده اعتبار کردند، اعتباری برشان قائل شدند، ارزش قائل شدند. ولی همین که اون هزینه ها از میان برداشته شد، این ارزش ها هم خودشان مرگ خودشان اعلام میکنند. و بدتر از این، ارزش‌های فناپذیر محکوم به اراده اکثریت خام و گدا صفت هستند. جامعه متاسفانه، هر جامعه که می‌خواد باشه، ما هنوز به جامعه برین که 50 به علاوه 1 حکما و عرفا و دانشمندان و اخلاقی مردان و دین مداران باشن نرسیده ایم. و چون نرسیده ایم، متاسفانه متاسفانه و متاسفانه و هزار 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 بار متاسفانه، جوامع کنونی بشری بالای 90% موجودات خامی هستند. این موجودات چون هدفی والا ندارند، همین اکثریت مطلق حالت گدایانی دارن که میخوان از یکدیگر شخصیت گدایی کنن، توجه گدایی کنن، تأیید گدایی کنن. بنده دوست دارم که عده مرا تأیید کنن، تعریفم بکنن، تمجیدم بکنن. باز اونها دوست دارن که بنده اونها تعریف و تمجید بکنن. منتها این تعریف و تمجیدها به واسطه داشتن دارایی های جاودان و خدایی نیست. چون او کسی که دارایی های خدایی باشه، صفات خدایی داشته باشه، خود این صفات خدایی برش غنا میده و بی‌نیاز میکنه از حرف خلق، از به به گفتن و چه چه کردن خلق، از تأیید مخلوق، از توجه مخلوق، از تعریف و تمکین و تجلیل و تعظیم مخلوق رو بنیاز می‌سازه. او می‌داند که این تمجیدها جز بادی که از دهان بیرون می‌شود چیز دیگری نیست. 1 میلیارد هیچ، 7 میلیارد الان روی زمین هست، این 70 میلیارد بسازین برای بنده هی به به و چه چه بگویند، من همانی که هستم خواهم بود. نه بر دید چشمم اضافه میشه، نه بر عقلم، نه بر دارایی‌های باطنیم. اگر همین 70 میلیارد هم بعد مرا بگویند، تأییدم نکنند، مرا رد کنند، باز من همانی که هستم هستم. و متاسفانه امروز جامعه بشری به طور دربست و اکثریت مطلق گیج کننده هراس بار خجالت آور گدا صفتی پیشه کرده، همه در فکر به اصطلاح تأیید دیگران و به دست آوردن تأیید و تمجید دیگران افتاده ایم. خیلی خوب، وقتی اهداف این طوری شد و ارزش ها این طوری شد، ارزش ها بادکی شد، ارزش ها به 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 و چه چه رسید، این اراده اکثریت محکوم، این اکثریت اسیر باد، این اراده ای که باز محکوم به باد هست و به بی ارزشی هست، به پوچی هست، در کل انسان از رسیدن به آن جایی که شایسته اوست باز می‌داره و نمیگذاره که برسه. و وقتی نرسید، متوجه میشیم که افکارش هر روز از صبح تا عصر 2 بار دور میزنه یا 4 بار دور میزنه، یا از 10 سالگی، از 30 سالگی تا 40 سالگی، از 20 سالگی تا 30 سالگی، 7-8-9 تفکر، 7-8-9 مذهب، هفش نوع مرام، هفش نوع شریعت، هفش نوع هدف مورد عملش عیناً و عملاً قرار میگیره. و این مسئله نیست که مربوط به من افغانی یا آن عراقی یا اون پاکستانی باشه. متاسفانه امروز جهان از در بر گرفته. اگر به خود ما بازگردیم، از این 30 ساله اخیر بگذاریم، متوجه میشیم که در دنیای فرهنگ و فرهنگداران خود ما، نه دنیای مردم عادی و عوام و بیخیال و کم تجربه و از نظر فرهنگی فقیر و ندار، بلکه در دنیای فرهنگداران ما روزی صوفیگیری نمایشی مد میشه. ولذا در هر کجای این شهر، همین شهر هرات در نظر بگیریم، میبینیم که به هر جا که نگاه میکنید 3 تا خانقاه و 100 تا افراد ریشدار، ریش بلند، توهی مغز میبینیم اونجا نشستن و منتظرن که از عالم هپروت چیزهایی بگیرن. در حالی که اگر صوفی درست باشه، حتی جای خود به دیگران نشان نمیده، چه برسه به این که با یک جایگاه پاتو به خود بسازه، اسمش رو بگذاره خانقاه، مفت بخوره و بی خود سر بجنبانه. روز دیگری میبینیم تفقه و فقه گرایی علم میشه در دنیای همین به اصطلاح دانشمندان و فرهنگداران. اخلاق فراموش میشه، فلسفه فراموش میشه، تصوف فراموش میشه، عرفان فراموش میشه، هنر فراموش میشه. پشت سر هم همه ردیف میشن برای اینکه فقه هر بفهمن و احکام دست 8 و دست 9 فقهی خوب تلاجی بکنن، که بعضی از این احکام شاید به 500 سال یک بار مورد نیاز نباشه. روز دیگری شعر و شاعری علم میشه، باز از فقه و سایر اندیشه ها عقب میمانند و غافل میمانند. و امروز هم که میبینیم در دنیای حتی خود ما همه چیز به بازی گرفته شده، مگر حضرت دلار. در دنیای قدرت گرایی هم روز مسلمان نمایی در حد اعلایش مورد توجهه. روز سوسیالیست بازی، روزی دموکرات بازی و روزی میبینیم که امروز هم که مشخصه همه میخواییم که دموکراسی داشته باشیم و از همه چیز میگذریم و همه چیز چشم میبندیم، بر همه ارزش‌های اخلاقی خود چشم میبندیم تا غربی ها از ما راضی بشن و بدانند که ما بدانستیم تا مزایا و ارزش‌های دموکراسی چی می باشد. و عملا می بینیم که ارزش‌های اخلاقی به پای خوکان درندخوی جهانخوار قربانی می کنیم. به هر حال علت اصلی چیه؟ علت اصلی اینه که ما از بند زمان خودمان و ارزش‌های زمانی خودمان آزاد نشدیم. 30 سال پیش مد زمان ما چیزی بود، اسیر همان بودیم. امروز این است، اسیر این هستیم. 20 سال دیگه چیز دیگری خواهد شد، ما اسیر او خواهیم بود. مولانا در یک فراز کوتاهی می‌فرماید جمله تلوین‌ها ز ساعت خواسته است. ما در اصطلاح عرفان به شکل عام اصطلاحات خاصی داریم، از جمله اصطلاحات متقابلی که مورد توجه ما در این بحث هست، یکی تلوین هست و یکی تمکین. تلوین به شکل فشرده و خلاصه یعنی رنگ پذیری، رنگ عوض کردن. امروز سفیده، فردا گلابی میشه، پس فردا بنفش میشه، پس در فردا جگری میشه، پس در فردا سبز میشه. دیروز کمونیست بود، امروز مسلمان میشه، پس با طالب میشه. و دیگر سبا دموکرات میشه، باز پس سبای دیگر میبینیم باز دوباره مسلمان میشه. ریش دارد کلاه به اصطلاح عرقچین مذهبیون از حج باز آمده را هم داره و پای جاز میرقصه، نمیفهمه که این کلاهی که ما به سر گذاشتم این نمونه چی هست، این سمبول چی چیزی هست، این سرپوش را من از خدا گرفتم که جز فکر خدایی به سرم دیگر چیزی فرو نرود. اما میبینیم به پای جاز به فلان هتل باشگاه با ریش و با کلاه الهی میرخصه. چه رقصی، اگر چند نفر احمقی هم برش دست دادن باز خوشحالتر هست و به قول یار ما خدا رو هم شکر میکنه که امشب گل کردیم. واقعا چه گلی. تلوین به همین میگه که رنگ میپذیره، هم فکرش رنگ میپذیره، هم ارادهش رنگ میپذیره، هم اهدافش رنگ میپذیره، هم جهتگیریهاش رنگ میپذیره. کلن شخصیت هایی که متناسب با رنگ قالب برزمان و همون رنگ در بیاین، عرفا به این مردم میگن متلون. و همین حالت رنگ پذیری میگن تلوین، یعنی رنگ پذیری. افراد متلون از نظر عرفا و از جمله حضرت مولانا، اینها موجوداتی هستند که هنوز دارای شخصیت انسانی به ما هو انسان نشده اند. علت این رنگ پذیری میگه چیه؟ علتش این هست که اینان در بند ارزش‌های زمانی هستند. جمله تلوین ها هرچی رنگ پذیری میبینی ز ساعت خواست است، از زمان و زمانمندی و در قید زمان بودن و اسیر زمان بودن و وابسته به زمان و ارزش‌های زمانی بودن، از همینجا ریشه میگیره. خواستگاه این تلون و تلوین ارزش‌های زمانمند هست، نه ارزش‌های پایدار. ولذا حتی در قرآن یک آیه را بنده یادداشت کردم دادم به استاد انوری که خوشخطی کنن، نمیفهم کردن یا نکردن. و او آیه ای بود که خداوند به پیامبر اکرم دستور میده که از اکثریت پیروی نکنی که تو را از راه حق دور میاندازه. هرچی اکثریت میخواه تو نخواسته باشه. معقولیت شرطه، الهیت باز از معقولیت برتره، الهیت شرطه. یک جامعه داریم همه عاقل، اما اکثر اینها ارزش به اصطلاح چی نیستند، خدامدار نیستند. عاقل هستند اما خدامدار نیستند. و ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله، یه آیه. برای چی؟ اِيَّ تَبِعُونَ اِلَّا الظَّنْ وَإِنْهُمْ اِلَّا يَخْرُسُونَ. برای که اکثریت جز از گمان و خیال پیروی نمی کنن. از عقل پیروی نمی کنن. از گمان و خیال پیروی نمی کنن. ولذا تو را از راه حق گمراه می کنن. تو که پیغمبر هستی گمراهت می کنن. ارزش‌های زمانمند که ارزش‌های اکثریت مردم در کلیه جوامع از غرب تا شرق از شمال تا جنوب هست، ارزش‌های به اصطلاح بازدارنده هست، ارزش‌های زمینگیر سازنده هست. انسان از عروج باز می‌داره، انسان با خاک و با زمین پیوند می‌کنه، میخ میکنه به خاک و آنچه از خاک برمی آید، اسیر زمین و آنچه از زمین برمی آید میسازه. و داد مولانا همیه، جمله تلوین ها ز ساعت خواسته است. رست از تلوین که از ساعت برست. کسی که از ارزش‌های زمانمند آزاد شد از تلوین هم آزاد میشه. اصلا اگر بیاییم بگیم که پیغمبرا 124 هزار پیغمبر مرسل و نامرسل اول تا آخر آمدن که ما انسان‌ها به این واقعیت آگاه بسازند که ارزش‌ها همان ارزش‌های ربانی است، یک، و همین ارزش‌های ربانی هستند که جاودان هستند، دو، و اگر تو انسان هستی و دلت برای خودت حداقل می‌سوزد و نمی‌خواهی که این عمر کوتاهی که به تو داده شده، این سرمایه عزیزی که به تو داده شده از دستت مفت بره، جز به پای همین ارزش‌ها نریز، برای همین آمده. اگر همچه حرفی داشته باشیم، نه تنها گزاف نگفتیم، بلکه به حق مطلب رسیدیم. از یک طرف اگر بخواهیم تمام فجایع و مشکلات و مخمسه ها و دردسرهای جامعه بشری در یک کلیت فراگیر مورد توجه قرار بدیم، ارزیابی کنیم، ببین ریشه ای بدبختی ها چیه، ریشه ای رنج ها چیه. متاسفانه باز نگاه میکنیم همین پایبندی و دلبستگی به ارزش های زمانمند و مقطعی. هر جا پای رنجی هست، پای ارزش‌های زمانمند هست. هر جا پای درد و بدبختی و فلاکت و مصیبتی هست، پای ارزش‌های زمانمند هم هست. ولذا حضرت مولانا پس از این بیان میگه آنی که از ارزش‌های زمانی آزاد شد، از دام این ارزش‌ها آزاد شد، از تلوین، از رنگ پذیری، از هر دم به رنگی در آمدن، از هر دم به شکلی در آمدن، یک لحظه فقیه، یک لحظه صوفیه، یک لحظه رقاصه، یک لحظه سازنده، یک لحظه خطیبه، یک لحظه آهنگر، از این شکلها و ریختهای گوناگون، از این هویتهای متنوع آزاد میشه. بعد تأکید می‌فرماید که چون ز ساعت ساعتی بیرون شوی، چون نماندی محرم بیچون شوی. این دو قسم می‌تونیم بخونیم. اگر از بند لحظه‌ها و ارزش‌های لحظه‌ای بیرون بشیم، می‌تونیم با ارزش‌های فناناپذیر و فرازمان و فرامکان آشنا بشیم، و چون چنان شدیم هویت ما ثابت میشه، هم از گدایی آزاد میشیم، هم از تلوین، هم از رنگ پذیری. به دیگر عبارت یا به دیگر بیان و گزارش، اگر از اینها بیرون شدیم، چونی ما، چگونگی ما از میان میره. و ما دیگه نمیگن چگونه ای. از کسی پرسیدند اهل کجایی، گفت که اهل دلم. خب دیگه نمیپرسند دل به کجایی. در شرق عالم از او پرسند اهل کجایی، میگه اهل دلم. اگر پرسیدند چونی، میگوید چون توی، ما بیچونیم. اگر به بیچونی رسید خلیفت الله میشه. خدا چیه؟ چی گونیه؟ چرا میگن خدای بیچون؟ خدا چی کیفیتی دارد؟ خداوند چه ماهیتی دارد جز بیچونی؟ خداوند چه هویتی دارد جز بیچونی؟ اگر این چون نماند، رنگ چون چه رنگی، سبز چه رنگی، سرخ چه رنگی، بیرنگم، میرسه به بیرنگی، به بیچونی. اگر به بیچونی رسید محرم بیچون میشه. محرم به همون چی عامش، معنای عامش که اعم از معنای شرعیش باشه. محرم انسان بدون اجازه وارد خوابگاه میشه و بدون اجازه وارد خانه میشه. هیچ پرده و حائلی میان محرمین وجود نداره، میان محرمیان وجود نداره. اگر چنین شدی تو هم میان تو و آن بیچون مطلق همه پرده ها از میان میروند، همه پرده ها و حجاب ها فرو می افتند و تو چون محرم او در دار او که خانه اوست که هستی است، بدون اذن و بدون پرده رفت و آمد می کنی، نفس می کشی در کنار او و در قرب او قرار داری. و متاسفانه ما از این مفاهیم و از این عوالم و از این ارزش ها بسیار بد جوری دور افتاده ایم و چنان به این ارزش های تخدیری، ارزش های عقل ستیز و عقل زدای، ارزش های جهل‌آور و قفلت آور و مشغول سازنده گرفتار شدیم و خوی کردیم و عادتمان شده که متوجه اصلا زشتیش نیستیم. نمیدانیم که انسان در بند همچه ارزش‌های بودن خودش یک فلاکت، یک زشتیه. این نمیدانیم. مثل کسی که از بس هیروئین کشیده یا تریاک کشیده قبحش از نظرش رفته. یا حتی اگر نگاه کنیم پایین تر بیاییم، بسیاری از جوانا یا پیرار میبینید سیگار میکشن، از بس سیگار کشیده دیگه اگه بگیم بابا جان خب اینجا خانه، اینجا اتاق، سیگار نکشید، ای میگه سیگار که ای به نظره. خب چرا سیگار میکشید؟ والا فکر من خراب است، ذهن من خراب است، میخواهم توسط تنباکو ذهن خودم را درست کنم. عجب، آیا خود این حرف خجالت آور نیست؟ تو باید تنباکو رو ادب کنی و ترمیم کنی و سلامت به او بدی، نه که تنباکو تو رو ترمیم کنه. کسر تو را تنباکو جبران کند این خجالت آور نیست؟ کمبود تو را تنباکو جبران کنه تو خجالت نمی کشی؟ همچی چیزی میگی؟ والله خسته ایم، باشه دودی بکنیم که خستگی مادر بره. عجب، از بس که متاسفانه غرق این اعتیادها شدیم، زشتی خود این اعتیادها از دست داده برای ما. به هر حال از مولانا دنبال نمانیم. چون ز ساعت ساعتی بیرون شوی، چون نماندی محرم بیچون شوی. ساعت از بی ساعتی آگاه نیست، زان که آن سو جز تحیر راه نیست. اینهایی که در بند ارزش های زمانی هستند، در بند زمانیات هستند، محکوم و اسیر تفکرات زمانی، اهداف زمانی، گرایش های زمانی، اراده های حاکم بر ساعت و زمانه هستند. اینهایی که جهتگیری هایشان زمانمند هست، اینهایی که در یک کلیت در جبر زمان به سر می برند، از لازمانی آگاهی ندارند. نمی دانند که بی زمانی هم هست، لازمانی هم هست، ارزش های هم هست که در بند زمان نیست، اهدافی هست که بر ریش زمان و زمانه و تاریخ میخندد. اونها به یک سرمدیت در یک دهریت و سرمدیت مطلق به سر میبرند. نه زمان را میشناسند، چ چون بر همه زمانها حاکم است و همه زمانیان گدای آستانه اونهایند و همه مکانیان نیز همینطور. چی باید کرد که از اینجا رهایی پیدا کنیم؟ همان رستن از تلوینه، رستن از ارزش‌های دمدمیه، رستن از این است که هرچی اکثریت می‌خواهند ما نخواهیم. آرمان‌های اکثریت آرمان‌های ما نباشد، آرزوهای اکثریت آرزوهای ما نباشد. تا برسیم به لازمانی و لامکانی، اونجا که رسیدیم واقعیت وجودی ما همان چیزی می شود که در این دو سه بیت حضرت مولانا نمایش داده: هر که اندر شش جهت دارد مقر، کی کند در غیر حق یک دم نظر. ما که مقر ما، قرارگاه ما، پایگاه وجودی ما یک جهتی هست، نمیتونیم در شش جهت قرار داشته باشیم، یعنی هم چهار اطراف و دو جهت هم بالا و پایین. اما کسی که از مکان آزاد میشه در هر شش جهت در واقع قرار میگیره، غیر از آفریننده ای جهات، غیر از طراح این جهات، غیر از اجرا کننده و بنمایش نهاننده این جهات کسی نمیبینه. این جهت ها چیه؟ به قول قرآن: به هر سویی که رو کنی، اینما تولو وجوهکم فسم وجه الله، میرسی به اونجا که چون تعیین کننده جهات، طراح جهات، نمایش دهنده جهات را او میبیند و هر طرفی که رو کند او را میبیند. و اگر به اینجا برسه، اصلا نه که چیزی در این جهات وجود نداشته باشه، داره، او نظر نمی کنه به چیز دیگری، او فقط به وجه الله نظر میکنه ولا غیر. آنچه فانی هست، کل شیء هالکون الا وجهه، به فانی ها و فناپذیر ها اصلا نگاه نمیکنه، نه که دنبالش نره، نه که فکرش رو در گروش بگذاره، نه که برایش بیاندیشه، نه برایش اراده کنه، نه هدف خودش قرار بده، نه در جهتش عملا قرار بگیره، نه اصلا نگاه نمی کنه. چی کار داره خودش به دردسر، بی خود به دردسر بیندازه؟ آزادی به این جایگاه میرسه و در این شرایط، چون که او را حق بود در کل حال، برگزیده باشد او را ذوالجلال. در این شرایط این حقی که اینجا هست دو معنا داره: یکی که در کل این شش جهت و در کل این حالات که رسیده به نوعی بی حالتی، به بیرنگی، به فرازمانی، به فرامکانی، فقط حقیقت حق را میبیند و سرمایهش و توجهش و ارادهش و جهتش و هدفش حق میشه در کل حال و همون حق مطلق. یکی این که در کل این احوال به هر چه نگاه می کند درست نگاه کرده، نگاهش حقه، نگاهش نادرست نیست. حق به اینجا به معنی درستی، حق این است که تو می گویی، مثل این جایی که می گی، حق آن است که تو کرده ای، حق آن است که تو رفته ای، حق آن است که تو خریده ای، حق آن است که تو فروخته ای، به مفهوم درست. حق اینجا به مفهوم درست، چون که او را حق بود، هر کاری که میکنه، هر نظری که میکنه، نظرش درسته، به وجه الله نظر کرده و نظرش چون درسته، از این جهت چه کار شده؟ چون او به حق نگاه کرده و به درستی به حق نگاه کرده، حضرت ذوالجلال او را از میان خلق برگزیده است. به چی؟ به مقامی که زیباتر، دلنگیزتر، روح نوازتر از او وجود نداره، به مقام بندگی. الان او شده بنده، ما و شما وقتی به بازار میریم خیلی چیزها رو میبینیم، اما اگر بگن ای انسان، ای آقا، آقای تابش، بله، تمام مغازه‌های بازارهای هرات، کل بازارها، مغازه‌دارها به درب مغازه نشستند و منتظر قدوم میمنت افزون شما هستند. شما هر چه می‌خواهید به اندازه که می‌توانید از این بازار برای خودتان، به اندازه که زور شما میکشه، به قول ما هر چی ما انتخاب کنیم. منتها یک نکته برای شما میگیم آقای تابش ها، اشتباه نکنین. اول دم با این موقعون رسیدین دیدین سبخ، دیدین هندونا خوبیه، بگیم هم یک از این هندونا کلون رو بردارو، چون پایین تر میرین میبینین باز چیزای بهتریه. بازار زرگرا که رسیدین میبینین اوهو، اینجی که طلا و جواهرات هم هست. به اندازه که توان دارین 60 کیلو 70 کیلو بار که میتونین بیارین به خانه خود، انتخاب کنین. چی انتخاب میکنه انسان؟ یک شهر، یک آدم. یقیناً اگر آقای تابش عقلی و شعوری داشته باشه، شاید چیزی در نهایت انتخاب کنه که در مجموع 10 کیلو نشه، ولی دیگه از او بهتر به بازار وجود نخواهد داشت. ای خیلی زیبایه، چون که او را حق بود در کل حال، برگزیده باشد او را ذوالجلال. وقتی انسان به مقامی میرسه که حق او را انتخاب میکنه، ای به چی چیزی بدل شده که خدا با اون عظمت، با اون والایی، با اون عزت، با اون غنا، با اون پاکی، با اون علم، با اون حکمت، با اون همه دارایی این انتخاب کرده، این به چی بدل میشه؟ اگر انسان بداند که قدرت رهیدنش از این دنیا و زخارف این دنیا چه همه زیاده و شایستگی رسیدنش با آن جاها چقدر زیاده، شاید در کل حال حتی نیم ساعت در 50 سال، 60 سال عمر خود، نیم ساعت وقتش صرف نگاه کردن به همین چیزهایی که در این دنیا مورد توجه اهل دنیا هست، حیف بدانه. همین نیم ساعت رو حیف بدانه، نیم ساعت رو هم نگاه نکنه و صرف نکنه. وقتی انسان میتونه به جایگاهی برسه، به موقعیتی برسه، به ارزش وجودی برسه که حق او را برگزیده خودش بسازه، آیا حیف نیست که خودش مسخره اهل دنیا قرار بده، در مسابقه زخارف دنیایی با اهل دنیا و مسابقه تن بده و در مسابقه شریک بشه؟ بحث دنباله بحث رو میگذاریم به روز آینده. ریشه همین اسارت و محکومیت در بند ارزش های فناپذیر هست و راه رهیدن از اینها و گزیدن ارزش های فناپذیر. در اینجا انسان ذلیل شیطان می شود و بلکه ذلیل بندگان شیطان و بردگان شیطان می شه، اسیر اهل دنیا می شه. و در اونجا برگزیده ذات ذوالجلال میشه. خود ما با خود یک کمی فکر کنیم ببینیم این چند سال عمری که داریم با این سرمایه‌ای که داریم در چه راهی مصرف کنیم، و بعد اگر به یک نتیجه رسیدیم روح مولانا را هم از خودمان شاد بداریم. و السلام علینا و علیکم و علی عباد الله الصالحین در خاتم انبیاء محمد صلوات
الله علیه و آله.